سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما الحجه روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. تسلیت عرض میکنم شهادت وجود نورانی حضرت اسدالله الغالب علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام رو و خداوند رو به عظمت اون حضرت قسم میدم که به دعای اون حضرت همه ما رو جزء محبین و شیعیان باقی اون حضرت قرار بده ان شاء الله، جهت تسلای قلب مطهر آقا و مولامون حضرت صاحب ارواح ناله الفدا صلوات شایسته ای هدیه بفرمایید. بحث ما در شب اول از لیالی قدر حول این موضوع بود که زهد معناش چیه، ابعاد زهد چیه و مردم از جهت درجه بندی در زهد کجا قرار میگیرن. امشب قسمت دوم عرضم رو خدمت عزیزان و سروران عرضه میدارم و اون اینه که گفتیم زهد اینه که انسان اگر نعمت دنیا بهش رسید خیلی خوشحال نشه، اگرم نعمتی رو ازش گرفتن خیلی غمگین و ناراحت نشه. امشب باید به این بپردازیم که چرا برخورداری از دنیا یا عدم برخورداری از دنیا اصلا اهمیت نداره. یعنی این که ما حالا در دنیا ثروتی، مقامی، شهرتی داشتیم یا نداشتیم، این چه فرقی میکنه؟ چقدر مهمه؟ و آیا میشه اینجور نگاه کرد که یه جاهای اتفاقا برخورداری از دنیا مایه گرفتاریه؟ یعنی هر که بامش بیش برفش بیشتر اینجا صدق میکنه. برای فهم این مطلب از آیات روایات به 7 نکته اشاره میکنم. 1، اصلا این دنیا در قبال آخرت اهمیتی داره؟ یعنی وقتی دنیا و این حیات محدود دنیوی رو کنار حیات اخروی قرار میدیم، اصلا حیات دنیا ارزشی داره یا نه؟ ببینیم به چه صورت. در سوره مبارکه نحل آیه شریفه 96 خداوند متعالی در این آیه شریفه در باب اینکه دنیا چقدر میارزه و آخرت چقدر میارزه میفرماید که ما اندکم ینفد، چیزی که نزد شماست این از بین خواهد رفت. مقام، پول، شهرت، احترام، خونه بزرگ، ماشین آنچنانیه، اینا هیچ کدوم باقی نمیمونه. ینفد و ما اندالله باق، اون چیزی که نزد خداست میمونه. و لنجزین الذین صبروا اجرهم به احسن ما کانوا یعملون، اونایی که صبر بکنن اجرشون رو به بهترین وجهی میدیم. آنچه نزد شماست نمیمونه. پیامبر نازنین و نورانیمون داره که یه انگار مثلا بزغاله ای رو ذبح کردن و اعلام کردن که فقرا بیان سهمشون رو بگیرن. فقرا اومدند و این بزغاله رو حضرت تقسیم کردن، غیر از یه تیکه مثلا از سر دستش همش رفت. حضرت همون تیکه کوچولو رو برداشتن، وارد منزل شدن، همسرشون گفتش که از بزغاله به اون بزرگی فقط همین تیکش موند. حضرت فرمودن از بزغاله به اون بزرگی فقط این تیکش رفت، بقیهش موند. اونی که فقرا بردن و خوردن موند، اونی که رفت اینیه که آوردم خودمون بخوریم. عینک رو عوض کنیم چقدر خوب میشه. ما انفاق کردیم سر سال خمسی، آقا خیلی شد خمسمون، سال قبل پول خوب پسنداز کرده بودیم، مثلا 100 میلیون 20 میلیون خمسش شد. ببین اون میمونه، اون ری میکنه، خدا 10 جای دیگه به تو میده. آخه ما متوجه نشدیم قرار بودی بیماری بیاد 100 میلیون خرجش بشه، اون 20 میلیون اون 100 میلیون رو رد کرد و من تو هیچ وقت اونو نمیفهمیم. این که نگاه به دنیا اینجوری، این ماندنی نیست. حالا من صفر چسبیدم، بسیار خوب، من رو به سختی جدا خواهند کرد از دنیا. به قول آیت الله جوادی حفظه الله می‌فرمودن که حکایت جدا شدن آدم‌های دنیا طلب مثل حکایت ترک دادن آدم‌های معتاده. توی اتاق حبسش کردی، مواد بهش نمیدی اما بدنش درد گرفته. چرا؟ چون به مواد عادت کرده. یه عده از دنیا میرن، روایتی که مرگ خودشون رو باور نمی‌کنن. چرا؟ چون وابسته به دنیا بودن، نمی‌خوان بپذیرن که دنیا تموم شده. آیه دوم سوره مبارکه غافر، آیه شریفه 39. باز در این آیه شریفه خداوند می‌فرماید یا قوم، ای مردم، ای آل پیغمبر به قومشون میگن که ما هم بالاخره بخشیش هستیم. انما هذه الحیات الدنیا متاع. این دنیا یه کالاییه و متاع که میگن دلالت بر ناچیزی میکنه، اصلا ارزش نداره. و ان الاخرته هی دار القرار، محل استقرار شما، محل پایداری شما اون وره، اصلا این ور جدی نیست. برای چی اینقدر جدی گرفتین؟ یه جایگاهی میدن رو پا بند نمیشن، اما من از این جایگاهی بر میدارن با همه عالم قهر میکنم، قصه میخورم، قطع ارتباط میکنم، شروع میکنم به افشاگری و بدگویی. چرا بعضی وقتی از این جایگاهی برشون میدارن یادشون میفته که فساد در اون جایگاه وجود داره؟ ها؟ چرا تا موقعی که هستن در مورد فساد اون جایگاهی چی نمیگن؟ دنیا طلبی تا مغز و استخون انسان میره. لذا روایت داریم آخرین چیزی که از دل مؤمن بیرون میره خب به جاهه، خب به مقام. اصلا به من پول نمیخواد بدید، منو بذارید رئیس، ماهی یه چیزی هم دستی میدم، فقط من رئیس باشم، جاه من ارضا بشه، دوست دارم رئیس بشم. اگر دنیا رو جدی نگرفتیم میشیم اون خیاطی که یه جوونی پارچه برد پیشش، بهش گفتش که یه کت شلواری میخوام. اون آقا گفتش که اجرتش میشه 15 تومن، 15 تا تک تومن. گفت باشه خوبه. اومد و کت شلوار رو گرفت، 15 تومن داد، 15 تا تک تومن داد و پیرمرد یه لبخندی زد و 5 تومنشو گذاشت جلوش. گفت آقا 15 تایی کردی، منم راضیم، چرا برگردوندین؟ پیرمرد خیاط گفت وقتی آوردی فکر کردم کارت یه روز و نیم طول بکشه، اما حقیقتت یه روزه کار کت شلوار تمام شد. لذا توجه محاسبه من 5 تومنش زیاده، حق من چقدره؟ 10 تومنه. بعد اون وقت پیرمرد میشه عاشق رجولی خیاط رحمت الله علیه. این کاری که من انجام دادم انقدر قیمتش. دیشب گفتم یه آقا کار میکرد، خودش، پدر مادر خودش، پدر مادر همسرش، 7-8 تا بچه. عملا میدیدی یه جمعیت 15 نفره پای یه سفره نشستن، همه سیر میخورن. یه مغازه 2 درسه. زن و شوهر 2 نفری کار میکنن، به 15 ما نرسیده، بچه هم ندارن. 8 گروه 9. میشه به اینا یه وقتای فکر کردن؟ میشه فکر کردش. نکته دوم در باب این که اصلا برخورداری از دنیا اهمیت نداره، اون اینه خاصیت نعمت دنیا فنا و زواله. اصلا خاصیتش اینه، اگر نعمت دنیوی باشه خاصیتش اینه که بمیره. یه وقت هست شما نعمت دنیوی رو رنگ اخروی بهش میزنی، این میمونه. با این پول یه بیمارستان میسازی، تا بیمارا میرن اونجا، تا میگن خدا خیرش بده، تا 100 سال بعد بر ما میمونه. این موندن معناداره ها. پیامبر عزیزم از کنار قبرستانی رد میشدن، از یک قبری آتش میومد بیرون، خیلی ناراحت شدن هم حضرت هم یاران که آقا چی شده. حضرت فرمودن صاحب قبر رو دارن عذاب میکنن. 2 یا 3 روز بعد از همونجا مجدد رد می شدن، دیدن اون آتش خابیده. اصحاب سوال کردن یا رسول الله چی شد؟ حضرت فرمودن فرزند این فرد یاد گرفته بگه بسم الله الرحمن الرحیم، نه اینکه برای پدرش قرآن بخونه ها، همین که اون بچه از ذریه این آدمه میگه بسم الله الرحمن الرحیم، عذاب از پدرش برداشتن. این معنی باقیات و صالحاته. حالا میخوان اینجا مسجد بسازن، میخوان اینجا بیمارستان بسازن، یه جای کار خیریه، داخل شید، خودتون رو قاطی کنید تو اون کار خیر. و الا چیزی که مال این دنیاست از بین خواهد رفت. از امیرالمؤمنین سلام الله علیه بخونم در حکمت 152 نهج البلاغه، حضرت ناظر به همین خاصیت دنیا فرمایشی دارن. صلواتی هدیه بفرمایید. حضرت می‌فرمایند که لکل مقبلن ادبار. خاصیت دنیا رو ببینید، هر چی رو میکنه یه ادبار و پشت کردنی خواهد داشت، هر چی. و ما ادبره که علم یکن، و اون چیزی که پشت میکنه به تو انگار اصلا نبوده. یه مالی به تو میرسه، مدتی داریش، بعد پشت میکنه اون مال و میره، کار به جایی میرسه اصلا انگار ما اون مالو نداشتیم، انگار اون جایگاه رو نداشتیم. یه خاطره ای بگم، یه مؤمنی مسئولیتی داشت در کشور، یه پدرش از دنیا رفت، مراسم هفتم یه جایی شاید در ابعاد همین جا مثلا بالای 1000 نفر آدم جا داشت، کیپ آدم نشسته بود، مراسم هفتمش بود. 3-4 روزی یا شاید مثلا 1 هفته بعدش ایشون رو از اون موقعیت برداشتن، یعنی گفتن دیگه ایشون مسئول نباشه. 3-4 هفته بعد 40 پدرش بود، تو همون محل برگزار شد، دور تا دور نزدیک 50-60 نفر کلا نشسته بودن. به این دل بستیم، به اینی که اگر دل بستش بشی برات شخصیت و آبرو و حیثیت نمیذاره. یعنی من خودم هیچ ارزشی نداشتم که الان عزادار پدرم هستم بیاد من تسلیت بگیم نه، ما آمدیم چون مسئولی تو، بیا وقتی به کار ما میای. مسئول نباشی به خودی خود هیچ ارزشی نداری تو، این دنیاست. ها یکی به این دل ببنده. سوید میگه خدمت امیرالمؤمنین سلام الله رسیدم، دیدم روی حسیری نشسته، اصلا هیچی از این حسیر باقی نمونی، اصلا بود و نبودش فرقی نمی کنه. گفتم که آقا شما امیرالمؤمنین، بیت المال در اختیار شماست، یه بالاخره چیزی بندازین زیرتون، آقا چی این روش نشسته، اصلا بود و نبودش فرقی میکنه. حضرت این نگاهی کردن فرمودن که سوید، عاقل تو مسافرخونه وسیله تهیه نمیکنه. ما اینجا مسافریم، اینجا مسافر، حالا عبارت فارسی بالا حضرت، حالا هم منظور یه کاروانسرا، یه جایی که انسان رد میشه، شما دارید مثلا از یه شهری میرید شهر دیگه، وسط راه یه جایی وای میستین، مثلا یه هتلی، یه مسافرخونه، کاروانی سرای، هر جایی، برای اونجا میگین کاروانسرا شهر میخوایم بمونیم، یه رنگ خوبی به اینجا بزنیم، همه به ما میخنه یه چی رنگ بزنیم، مگه میخوای اینجا زندگی بکنی؟ تو داری میری یه شب اینجایی که چسبیدن به دنیا و همین مضحکیه. حضرت فرمودن ما تو مسافرخونه ایم، یه خونه امنی دارم، من وسایلمو میفرستم اونجا، بعد میرم اونجا. اون خونه امن کجاست؟ خونه آخرت ماست. این خونه که یه کسی میخواست از دنیا بره، روایت رو کرد به اعمالش و اموالش و اولادش، به اموالش گفت من دارم میرم، با من میاین؟ اموال گفتن ما در حد یه دونه کفن در خدمتی. به اولادش گفت شما با من میاین؟ اینا گفتن ما به خاک میسپریم، حالا 1-2 ساعتی هم بشینیم یه قرآن دعای برات بخونیم. به اعمالش گفت شما چی؟ گفتن هر جا بریم ما باهات هستیم. اونی که با ما میاد اعمالمونه. و چقدر بیچاره است در روایت که یک کسی از راه حرام پول به دست میاره، از راه حرام جمع میکنه، میمیره، این مال حرام میرسه به اولادش، اولادش شروع میکنن با این مال حرام کار خیر کردن، اولاد این با اون مالی که این راه حرام ده کار خیر میکنن، چون نمیدونن حرومه، بهشتی میشن، خود این میره جهنم. بدبختر از اینم میشه واقعا به گزینه اشاره کرد؟ سومین دلیلی که آقا برخورداری از مادیات در این دنیا اهمیتی نداره اینه که به شما الان دادن نعمت یا نقمت. این مالی که الان به تو دادن، این مایه خوشحالیت باید باشه یا مایه غمت؟ نمیتونه. این جایگاهی که بهت دادن، این مقام و بالاخره منصبی که دادن، این الان نعمت یا نقمته؟ میدونی؟ نه، ما اصلا نمیتونیم بفهمیم اینی که دادن چیه، چون خیلی وقتا فهم کنیم یه چیزی خیره در حالی که شره، و یه وقتی میکنیم یه چیزی شره و اون خیره، ما نمیدونیم. در قرآن کریم سوره مبارکه بقره آیه شریفه 216 خداوند میفهمد کتب علیکم القتال، خدا بر شما جهاد و واجب کرده، و هو کره لکم، ولی شما جهاد و دوست ندارید. وقتی ببینید برین جهاد، ای بابا تو گرما خونه زندگی و زن بچه و کار و زمین و همه چی باید ول کنیم، شمشیر بردارین با نیزه تو این گرما زره بپوشین، دوست ندارین. و عسى ان تکرهوا شیئا، و چه بسا شما از این چیزی کراهت دارین بدتون میاد و هو خیر لکم، اون خیر شماست. و اصا انتوه بوشیان، یه وقت هم از این چیزی رو دوست دارین و هو شر لکم و برای شما بده. ما اصلا نمیدونیم چی خیرمونه چی شرمونه. یه کسی رو زمین نشسته بود، اینه خوابیده بود، یه مرتبه یه نفر از راه رسید، شروع کرد با لگد و تازیانه اینو زدن. بیدار شد، آقا چرا میزنی؟ گفت حرف نزن. میزد، میگفتش که این سیبو بخور. یه سیب جسارتا گندیده بود، او بخور اینو. گفت نمیخوام. شروع کرد اینو زدن، دید ول نمیکنه، سیبو خورد و خیلی سیب بدمزه ای هم بود، یعنی نصف بیشترش گندیده بود. بعد گفت حالا بدو. گفت آقا دست از سر ما بردار. شروع کرد با شلاق اینو زدن. گفت میگم بدو. این دید ول نمیکنه، همینطور شروع کرد دویدن. یکم که دوید ایستاد، جسارتا هنرش به هم خورد، این سیبو پس آورد. یه باری یه موجودی وسط اینا که پس می آورد از دهنش خارج شد، نشست دیگه طرف نزد. گفت چی شد؟ گفتیدم خوابیدیم یه موجودی وارد شد که این میره تو معده، نمیدونم چی کار میکنه، این باعث مرگت میشه. یه سیب گندیده دادم بخوری و بعد گفتم بدوی که حالت به هم بخوره، پس بیاری اون حیوان از معدت خارج شه. و اون فرد نمیدونست، فهم میکرد این آدم مثلا آدم ظالمیه. بسیاری اوقات در دنیا کار خدا با ما همینه. ببین این مالو بهت نمیدم، به تو مال بدم تو خراب میشی. روایتی رو تو محرم خوندم، خیلی عجیب بود. خداوند میفهمد که یه وقت بنده من دوست داره نماز شب بخونه و یه مدتی میخونه، من کاری میکنم شبا دیگه بیدار نشه، خودم کاری میکنم، این ساعت میذاره زود میخوابه، شام کم میخوره، نمیذارم بیدار شه. چرا؟ چون دوچاره عجب میشه. این الان به مرحله رسیده دو شب دیگه نماز بخونه، دیگه خدا رو بنده نی، نمیذارم بیدار شه. بنده من تو رو دوست دارم، بهت مال نمیدم، مال بدم تو خراب میشی. من تو رو دوست دارم، بهت مقام نمیدم چون خراب میشی. خدای مال بده، من همش میدم به فقرا. از کجا میدونی؟ اومد خدمت پیامبر گفت آقا من خیلی بیچیزم، بگین خدای چیزی بده من دریغ نمیکنم. حضرت دعا کردن، خدا جسارتا بهش گوسفند داد، یکی دو تا چهار تا هشت تا 16 تا، زیاد شد شد شد. این دیگه اینقدر گوسفنداش زیاد شد که نمیتونست تو مدینه بمونه. پنج بعد نماز شد 4 تا 3 تا 2 تا 1 دیگه نماز جمعه داد، این گوسفندا رو برد بیرون مدینه. زیاد شدن شدن، زکات بهش تعلق گرفت. سر سال زکات رفتن بهش گفتن زکات گوسفنداتو بده. این کسی که میگفت به من مال برسه پیغمبر، من همه فقرهای مدینه رو چنین میکنم چنان میکنم نمیدونم، گفت از همه زکات بگیرین بعد بیاین من میدم. گفتن باش. رفتن از بقیه زکات گرفتن، اومدن سراش گفتن از همه گرفتیم زکات تو بده. گفت برین حالا من یک فکری بکنم. نداد زکاتو. مدتی گذشت، آیه نازل شد. خدا برای این آدم آیه نازل کرد که یه دهی میگفتن خدا به ما نعمت بده چنین چنان میکنیم، حالا که نعمت دادیم زکات هم حاضر نیستن بدن. فهمید بس خرابه. اومد پیغمبر رو ببینه، حضرت او رو به حضور نپذیرفتن تا به شهادت رسیدن. خلفای سگانم اینو به حضور نپذیرفتن و مرد. تو علم غیب داری میگی به من مال بدین به مردم میدم؟ من تو رو خلق کردم، صلاحت نیست. خدای من فلان جایگاه رو به دست بیارم، صلاحت نیست، بپذیر. من تو رو میشناسم، من از مادر به تو مهربون ترم، تو رو همینجوری نگه داشتم که خوب بیای پیش من، جزا و فزع نکن. از سوره مبارکه نساء، از سوره مبارکه آل عمران آیه شریفه 178، باز برای این که بدونیم ما همه چی رو نمیدونیم. ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم. اونا که کافر شدن و ما بهشون مال و امکانات دادیم، فکر نکنن اینو ما بهشون دادیم این برای اونا خیره. انما نملی لهم لیزدادوا اسما، بیشتر نعمت دادیم بیشتر فرو برن تو گناه و گرفتاری. ولهم عذاب مهین، و عذاب خار کننده ای در انتظار اینهاست. این آیه است که زینب کبری سلام الله علیها خطاب به یزید خوند. وقتی وارد شدن یزید رو کرد و از زینب گفت خدا یا تو تؤت الملک من تشا و تنزع الملک من تشا و تعز من تشا و تذل. خدایا به یکی ملک میدی، از یکی میگیری، یکی عزیز میکنی یکی ذلیل میکنی. خزانه بیا نگاهی کردن همین آیه رو خوندن که فکر نکنن اونایی که بهشون نعمت دادیم نعمت براشون خیر، این نعمت رو دادیم بیشتر فرو برن. آقا یه فامیلی ما داریم، نه نماز میخونن نه روزه میگیرن، بساطه شرب خمر و اینا هم دارن، اینقدر وضعشون خوبه. همین امشب میرسیم که خدا اگه از ماها نمیترسید به اونا بیشتر میداد. تو چه میدونی خدا چرا به اون مال داده؟ مال علامت عزته. و سوم سوره مبارکه نساء آیه شریفه 19. در این آیه شریفه باز خداوند میفرماید که در انتهای آیه رو میخونه، میفرماید که فئن کرهتموهن، یه جایی میگه که شما از زنها به ناحق ارث نبرین، یعنی این که اونا رو تحت فشار قرار بدین، منظور اینه که اینا بخشی از اون مهریه و هدیه‌ای که بهشون دادین رو به زور ازشون بگیرین. این کار رو نکنید. با یکی ازدواج کردید بعد حالا میبینید مثلا خانم خوبی نیست، میخواین هدیه‌ای که دادین رو سخت بگیرین، این کار رو نکنید. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگرچه اون که از اون زن خوشتون نیاد، فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، شاید شما کراهت داشته باشید از اون خانم، و یجعل الله فیه خیرا کثیرا، نه و هو خیر لکم، نه و یجعل الله فیه خیرا کثیرا، خدا عاقبت به خیری تو رو تو همین زن بد قرار داده، خدا عاقبت به خیری توی خانم تو همین مرد بد قرار داده. یه کسی، یه عالمی خیلی عزیز شد، هیچ نمیتونم اشاره بکنم چون حرف خوبی نمیخوام بزنم، یه عالمی خیلی عزیز شد طوری که کسایی که درک دقیقی داشتن احساس میکردن این مقدار عزت با توجه به علم و سابقه اون عالم که انه زیاده، همین مقدار عرض میکنم. یکی از دوستان ما میگفت خدمت یکی از عرفا رسیدم، اون به من این عبارت رو گفت که این فلانی اون عالم، وقتی به این عزت رسید برای همه سوال شد که این جایگاه برای این فرد به نسبت نمیخوره. گفتن چجور این انقدر عزیز شد، چیکار کرده بود؟ ایشون فرمود تمام اون عزت رو خدا به او داد به خاطر تحمل خانواده بدی که داشت، تحمل خانواده بد. لذا اینکه یه آقایی میگه من همسر خوبی ندارم، آدم موفقیم، اگه همسر خوبی داشتم چقدر موفق میشدم، یه چیزی بگم، اگه بهت بگم این موفقیت برای همینی که این خانمو داری تحمل میکنی و به رو خودت نمیاری، باور میکنی یا نه؟ یعنی اگه همسر تو بد نبود شاید اینقدر موفق نبودی. لذا نگو من اینو طلاقش میدم میرم یه همسری میگیرم اون پشت من باشه من خیلی موفق تر خواهم شد، بعد یه بوری همش از دستت میره ها. خانمی که موفقی، من اگه شوهر خوبی داشتم موفق تر بودم، شاید موفقیت مال تحمل همین آدمه ها، همه رو با شاید میگم. امیرالمؤمنین سلام الله علیه بعد از جنگ جمل رفتن بصره، وارد خونه علا ابن زیاد شدن. این خونه خیلی مجللی درست کرده بود. حضرت فرمودن که خونه به این بزرگی رو میخوای چیکار کنی؟ خونه کوچکتری هم میتونی زندگی بکنی، خونه آخرت تو بزرگ کن. بعد این یه ذره همچین حالش به نوعی گرفته شد. حضرت فرمودن البته اگه بتونی همین خونه بزرگ رو وسیله خونه آخرت قرار بدی خوبه ها. سوال کرد آقا چجوری؟ حضرت فرمودن مهمون دعوت کن تو این خونه، این خونه رو خونه خدمت به خلق بکن. عیب نداره انسان خونه بزرگ داشته باشه، به شرطی که از اون خونه بزرگ استفاده خیر بکنه. تو خونه هیئت برگزار کن، پایین خونه حسینیه داری، بگو آقا یه مجموعه فرهنگی بیاین این حسینیه در اختیار شما استفاده بکنید. خونه اون طبق پایین حسینیه ساختی که چه بشه، بده یه گروه استفاده بکنن، یه سری جوان بیان اونجا قال صادق و قال الباقر بگن. اینجا علا برگشت به حضرت گفتش که یا امیرالمؤمنین اشکو الیک اخی عاصم ابن زیاد، آقا من میخوام شکایت برادرم عاصم رو بکنم به شما. حضرت فرمودن چرا؟ گفتن این به اسم زهد رفته راهب شده، گوشه نشین شده، غذای خوب نمیخوره، لباسای خشن میپوشه. حضرت فرمودن علیه به، بردارین بیارینش. این آوردن حضرت با عتاب گفتن یا ادی نفسه لقد استهام بکل خبیث، ای دشمن نفس خودت، ابلیس سرتو کلاه گذاشته، این کار چی از خودت در میاری؟ نعمت رها کردی، تو کوچکتر از اونی که خدا به خاطر استفاده از نعمت از تو بازخواست بکنه، از نعمت خدا استفاده بکن، نعمت برای خلقه. این وقتش گفت یا امیرالمؤمنین هازا انت، تو این حرفو میزنی؟ تو که خودت نون تو با سرزانود میشکنی؟ تو که جای خوابت از همه سخت‌تر و زبتره؟ حضرت فرمودن اشتباه کردی، من پیشوای خلقم، تو از مأمومینی، ان الله تعالی فرض علی ائمة العدل ان یقدروا انفسهم به ضعف الناس کیلا یتبیغ بالفقیر فقره. ببین من پیشوای مردمم، پیشوای مردم باید مطابق ضعیفترین مردم زندگی بکنه تا فقیر به خاطر فقرش بر نیاشوبه. دیشب هم عرض کردم من ندارم، میگم خیلی خوب، اگه من ندارم نفر اول مملکت چجوری زندگی میکنه؟ خیلی خوب، اونم مثل ما. این منو دلخوش نگه میداره، در حالی که اگه ببینم اونها بریز و بپاش میکنن من دلم سرد میشه، احساس میکنم نداشتن و نبودن و نخوردن فقط سهم ماست، اگه برای همه باشه عیبی نداره، من فقط چرا محرومم؟ این برای من قابل قبول نیست. نکته سوم، پس این شد ماهیت نعمت دوگانه است. ما نمیدونیم این نعمت که اصلا به ما دادن این الان خیر یا شره، این گرفتاری خیر یا شر، ما اینو نمیدونیم. نکته چهارم، هر چیزی در این دنیا به کسی میدن الا ولا بد ذیل ابتلا و امتحان قرار میگیره. یه خودکار به تو دادن، بابت این باید جواب بدیم دیگه. خونه و مال و مقام و شهرت و احترام و اینا که هیچی، اونا که هیچ، همش جواب داره. نعمت سلامتی به شما دادن، ازت سوال میکنن به ما ابلیت شبابک، شب اول قبل از ما سوال میکنن جوونی چیکار کردی؟ هیچی خدای، یه گوشی داشتم در روز 10 ساعت 15 ساعت تو گوشی بودم. دنبال چی بودی تو گوشی؟ ها؟ من به جوانترهای جمع عرض میکنم به عنوان یه برادر کوچکتر، اگر نتونید موبایل و فضای مجازی رو کنترل بکنید قطعا هیچی نخواهید شد، هیچی قطعا. این عنوان یه معلم میگم که دیگه وارد 28 سال معلمی شدم، اگر نتونید فضای مجازی رو کنترل بکنید و اون شما رو در اختیار بگیره 6 ساعت و 7 ساعت و 8 ساعت. یه وقتی کسی استفاده مفید میکنه من با اون کاری ندارم. غیر از این باشه به شما عرض میکنم قطعا هیچی نخواهید شد، قطعا. سلامت داشتی؟ آره. 4 ستون بدن سالم بود؟ آره. جوانی تو به چی گذروندی؟ سوال میکنم. مریض شدیم؟ خدا رو شکر که ما جوانیمون کلن مریض بودیم، از ما سوال نمیکنن. چرا؟ مریضی هم امتحانه. سوال میکنن تو مریضی چه واکنشی نشون دادی؟ راضی بودی یا نه؟ هی میگفتی خدای من چرا مریضم؟ خدا برای تو مریضی خواست. خدا رحمت کنه آیت الله حق شناس رو، یه صلوات براشون خط بفرمایید. امام صادق سلام الله علیه فرمودن وقتی صلوات میفرستید ارفعوا اصواتکم، صداتون رو بلند کنید که اگر خدای نکرده نفاقی در دلتون هست اون نفاق برطرف بشه. برای پیامبر عزیزمون و شادی رو همه علما، خصوصا آیت الله حق شناس، صلوات شایسته ای هدیه بفرمایید. یکی از دوستان توفیق داشت، ایشون رو اینور اونور میبرد. یه وقتی مثلا راننده ایشون بود، میگفت یه وقتی گفتم که خب پای حاج آقا سالها درد میکرد دیگه، اون عزیزانی که میرفتن دو ارتباط داشتن، میگو گفتم آج آقا شما که مستجاب و دعوه این، دعا کنیم خدا پاتون رو خوب کنه. لبخندی زدن، عبارت ایشون تکه کلامشون داداشون بود، فرمودن داداشون من دعا کنم پام خوب شه دستم درد میگیره، خدا برای من کسالت خواسته. خب نه عجز و لابه میکنه نه چیزی میگه، خدا برای من کسالت خواسته. تو این دنیا هر چی بدن یا هر چی بگیرن امتحانه، عنایت کنید. هر چی بدن و هر چی مقامتو میگیرن ببینم چی کار میکنی. تا تو مقام بودی خوب بودی، تا مقامتو گرفتن آقا فساد همه کشور رو فرا گرفته. شما الان 2 سال 3 سال 4 سال در این مستری بودی، چرا نمیگفتی فساد؟ یعنی تا تو خارج شدی فساد در لحظه کشور فرا گرفت؟ برای که خودت رو تبرئه بکنی و خالی بکنی ماف ضمیر خودتو، به نظام لطمه میزنی، فردا جواب امام زمان رو میتونی بدی؟ تو مردم رو به همه چی بدبین میکنی، به ناحق، به تهمت، که فقط بگی من خوبم بقیه به درد نمیخورن. این خدمته؟ منافع ملی نمیفهمی چیه؟ و چقدر ما تو کشور این بدبختی رو داریم. یعنی پای این برسه مقام منو بخوان بگیرن، این که همه رو به همه چی این مملکت بدبین بکنن میکنن. فقط من در جای ببینید اگه میخوان افشاگری نکنن به من یه جایگاهی بدین. پیامبر عزیزمون سلمان و ابوذر رو دیدن، به هر کدوم یک درهم دادن. درهم سکه نقره است، با دینار طلاست بیشتر میاد، درهم چیز وزنی. یه سکه به سلمان دادن، یکی به ابوذر. سلمان پولو گرفت همین راه افتاد داد به یه فقیری همونجا. ابوذر رفت سری لوازم میخرید، حالا اشکالی نداره، مثلا شاید لوازم برای خونه خریده، ای بیند لوازم میخرید. فردا پیامبرمون فرمودن که یه آتیشی رو آماده بکنید، یه سنگی رو بذارید روش، یه سنگ بزرگ گذاشتن، این سنگ گداخته شد و حسابی داغ شد. داغ شد، گفتن بگین سلمان و ابوذر بیان. این دوتا اومدن، حضرت فرمودن که برید بالای سنگ بیستید، روی سنگ که ایستادید توضیح بدید اون پولش که کردیم. سلمان رفت تا قرار گرفت، گفت انفقت، و اومد پایین، انفاق کردن دیگه، با یه کلمه کارش حل شد. ابوذر فکر کرد الان برم بالا خب باید توضیح بدم با پول چیا خریدم، این طول میکشه. پیامبر نگاه کردن دیدن این پا اون پا میکنه، گفتن که نمیخواد بری، طول میکشه کار تو، ولی بدونید که قیامت و صحرای محشر خیلی از این سنگ داغ‌تره. بعضی هم میگن آقا این حکایت مثلا به جهت تاریخی مخدوش، اصلا من به حکایت این که آقا به جهت تاریخی بریم الان سنه، من به اون کار ندارم. محتوا که درسته، که محتوا اینه، هر کی بیشتر میگیره باید بیشتر جواب بده. فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب. تو حرام عقابه، مال حرام میبرم خونه، بعد میام میگم که آقا این بچه های ما نمیدونیم حجابشون اینه، نمازشون اینه، اخلاقشون اینه. امیرالمومنین فرمود پول حرام همه چیشو میتونی بپوشونی از راهش فنا. یه جا پول حرام بخوای نخوای میزنه بیرون، اون کجاست؟ نسله. پول حرام اولاد آدم خراب میکنه، این دستی هیشکینی، اصلا ناخودآگاه خودکار اثرش همینه. پول حرام خودکار خراب میکنه نسلو. و ما چقدر امروز از این سب گرفتاریات داریم و امثال من معمولا قبولم نمی کنیم. پنجمین نکتهی که نشون میده برخورداری دنیوی یا عدم برخورداری اصلا اهمیت نداره، انقدر دنبال این که یه چیزی به دست بیاریم نباشیم. آنچه مهمه چیه؟ روایت بخونم بعد یه حکایتی رو عرض بکنم. ما وقتی دوچار میشیم به نعمت احساس میکنیم که خیلی محترمیم، و وقتی محروم میشیم احساس ناراحتی رو به نوعی واکنش میکنیم. امیرالمؤمنین سلام الله علیه میفرماین الغنا والفقر، خوب عنایت کنید. الغنا والفقر، پولدار بودن، برخوردار بودن یا فقیر بودن و بالاخره دست خالی بودن. بعد العرض علی الله، کی مهمه؟ بعد از این که ما رو در قیامت احضار کردن و نامه عمل ما عرضه شد و ما رو به خدا عرضه کردن. فقر و غنا اون موقع مهمه، نه در دنیا. فقیر اونیه که او رو در مقابل خداوند و میزان قرار میدن، میگن خب اعمالش رو بذارین رو ترازو، چی دارن؟ هیچ، هیچ. فقیر اینه، فقیر اونی نیست که تو دنیا خونه نداره، ماشین نداره، نعمت مادی نداره. مرحوم عراقی در معراج الساده وقتی میرسن به بحث فقرا میگن خداوند در قیامت طوری با فقرا صحبت میکنه که انه او داره از اونا عذرخواهی میکنه که ببخشین که سازوکار دنیا طوری شد که شما برخوردار نبودین، و برای اونا جبران میکنه در قیامت. لذا امام کاظم سلام الله علیه میفرمان فقرنا فخرنا، فقر ما باعث فخرمونه در دنیا. نه فقر دنیا علامت تحقیره، نه غنای دنیا علامت تفخیم و تعظیم. اینا اصلا اعتبار نداره، هیچ اعتبار نداره. آقا این هر کی تو دنیا پول داره این در آخرت فقیره؟ نه، بسیاری آدم های ثروتمند در دنیا هستن، دستشون به کار خیره. این پول، پول آخرتیه، این آدم غنیه چون داره آخرت رو آباد میکنه. و یا آدم های فقیرن چون تنبلن، این فقر اجر نداره. اگر کسی به خاطر تنبلی کار نکردن، تلاش نکردن فقیره، این فقر افتخار نیست، این فقر علامت تنبلی، علامت عرضه نداشتنه. فقری افتخاره که من تلاشمو میکنم، کارمو میکنم، خدا بیش از این برای من مقدر نمیکنه، میگم خدای راضیه. خدا منو خونه دار نمیکنه، ماشین دار نمیکنه، راضیم، من تلاشمو کردم. فقر بعد از تلاش افتخاره، نه فقر قبل از تلاش. فقر قبل از تلاش تنبلیه، نداشتن ارزه است. فقر و غنا در قیامت مهمه، نه در دنیا. و غنای آخرت لزوماً با مادیات دنیا یکسان نیست، حتی با جایگاه دنیا یکسان نیست. آقا در دنیا همه ما احترام میذارن، خب کم من سناء جمیل لست و اهلا له نشرته، تو اینا رو منتشر کردی، همه میگن فلانی چنین و چنانه، خدای تو اینا رو پخش کردی، تو میدونی، منم میدونم که این چیزا که در مورد من میگن صدق نمی کنه، مثلا این کارا نیستن، مردم در مورد من میگن. آیت الله اسد مصطفی خانساری میگه که چند روز قبل از رحلت آیت الله از ما بروجردی رحمت الله علیه خدمت ایشون بودیم، یه عده‌ای بودن. آیت الله بروجردی دیگه اواخرم، اینا که خودشون میدونن حیات مماتشون چجوره، حال خوشی هم نداشتن، خیلی هم ناراحت بودن. ما نشسته بود آیت الله بروجردی، فرمودن که عمر گذشت و دارم میرم، نتونستیم چیزی پیش بفرستیم برای خودمون، یه عمل با ارزشی نتونستیم انجام بدیم. کی؟ آیت الله از ما بروجردی رحمت الله علیه. یه نفر گفت از اون کسایی که نشسته بود، آقا شما چرا، شما دیگه چرا این حرفو میزنید؟ شما مرجع عالم تشیع و فلان، این همه خدمات، این همه مراکز علمی، درمانی، خدماتی، رفاهی، این همه خیرات و مبرات، ما بیچاره ها چی بگیم وقتی شما اینو میگید؟ آیت الله بروجردی خیلی خوششون نیامد از این حرفی که این زد. نگاه کردن و به من گفتن که شما چیزی نمیگید به آیت الله اسد مصطفی خانساری. ایشون میگه من عرض کردم که آقا در روایت اومده خلص العمل فإن الناقد بصیر بصیر، عمل تو خالص بکن، اونی که نقد میکنه و ارزیابی میکنه بصیره، بصیره. اعمالو کی ارزیابی میکنه؟ خدا. خدا تا تهشو میدونه. خلص العمل، اینو خالص کنی. میگه آیت الله بروجردی پیرمرد نورانی، از دو چشمشون اشک جاری شد، سرشون انداختن پایین و فرمودن بله آقایون، خلص العمل و ان الناقد بصیر بصیر، خدمات فراوان و اینا، اون اخلاصه که مهمه، چون اونی که نقد میکنه عمل و بررسی میکنه او به همه چی آگاهه، انه علیم بذات الصدور. خیال کردید که منطق شما اونجا حاکمه. بعد ایشون میگه من تو اون چند روزی که مونده بود چند بار دیگه توفیق داشتم آیت الله بروجردی رو دیدم، هر وقت چششون به من افتاد با چشم گریان فرمودن آقای خانساری خلص العمل فإن الناقد بصیر بصیر. ما خودمون که میدونیم خفامون چیه. خدا رحمت کنه آقای مجتهدی رو، میفهمیدن میخوای بدونی تقوا داری یا نه، از همین الان یک هفته قبل زندگی تو برای مردم نشون میدیم. حاضری؟ فیلم زندگی ما رو از همین الان یک هفته قبل، یعنی از یک شنبه شب هفته گذشته، فیلم زندگی ما رو خدا بده بگه تلویزیون اینو پخش بکنه. کی حاضره؟ خودم که میدونم چه کارم که. خلص العمل، اخلاص. چیکار کنیم؟ خلوت رو پررنگ کنید. ببینید عزیزان، این که دارم میگم اینا برای اینکه این گوینده مذنب عاصی داره حرفایی که باید به خودش بگه رو بلند میگه، یه وقت هم چی تلقی به وجود نیاد که یه کسی مثل این حقیر ناشیز یه چیزی میگه خودش عامل کنه و هیچ اینطور نیست. هیچ. خلوت رو میگن پررنگ کنید. جلوت ما خوبه، جلوی مردم مراییم، دقت میکنیم، حلال و حرام. خلوت و پررنگ، اونجا که هیچ کی نیست. یه عالم بزرگواری تو شاگرداش به شاگرد خیلی اهتمام میکرد، خیلی او رو دوست داشت، بقیه طلبا حساس شدن که آقا چرا اینقدر اینو دوست دارن. ایشون متوجه شد و مثلا یه چهارشنبه که طلبا میخواستن برن مثلا شنبه بیان، فرمود که شنبه که میاد یه دونه مرغ ذبح کنید با خودتون بیارید، هر کدومتون یه مرغ ذبح کنه بیاره، فقط جای مرغ ذبح کنید که هیچ کس نباشه. اینا شنبه اومدن و وایسادن، هر کی مرغ سربریده دستش بود. اولی این استاد سوال کرد کجا ذبح کردی؟ گفت رفتم پس توی خونه اون یه جایی بود. دومی گفت رفتم تو بیابون. سومی گفت رسید به اون شاگردی که استاد دوستش داشت. تو دستش خالیه. استاد سوال کرد مگه نگفتم یه مرغ ذبح کنید بیاری؟ چرا نیاوردی؟ گفت استاد فرمودید مرغ رو جایی ذبح کنید که کسی نباشه. هر جا رفتم دیدم خدا هست. میخوای گناه کنی بکن. ولی از ملک خدا برو بیرون اول، برو گناه کن. میخوای گناه کنی بکن، رزق خدا رو نخور، برو گناه کن. اون خلوتی که من فهم میکنم هیچکی نیست، خدا حاضر و ناظره. این چیزی که دارم میبینم، این چیزی که دارم میشنوم، این کاری که دارم میکنم، اینو داره خدا میبینه. ششمین دلیلی که داشتن مادیات این دنیا هیچ ارزشی نداره اینه که اگر در طول تاریخ نگاه بکنید و همین الان هم نگاه بکنید، غالب برخورداری های دنیوی مال کفار و مشرکینه. کفار و مشرکین همیشه از مؤمنین چی؟ اوضاعشون ظاهرن بهتره. ظاهرش اینجوره دیگه. جالبه که خود مشرکین هم نسبت به هم دیگه سلسله مراتب دارن. یعنی برخی از مشرکین از برخی دیگه وضعشون بهتره. در سوره مبارکه سبع آیه شریفه 45 خدا هم بفرماید که پیغمبر و کذب الذین من قبلهم. این کفار قریش که تو رو تکذیب میکنن یک کسایی بودن قبل از اینا تکذیب میکردن. و کذب الذین من قبلهم و ما بلغوا معشار ما آتیناهم فکذبوا رسلی. این قریشی که با تو الان مواجهن و میگن ما پول داریم فلان میکنی، اینا یک دهم پول قبلی ها رو ندارن. و ما بلغوا معشار ما آتیناهم، اینا یک دهم پول اون قبلی ها رو ندارن. به پولشون مینازن. کفار قبلی خیلی از اینا پولدارتر بودن. فکذبوا رسلی، اونا هم همین راه در پیش گرفتن. فکیف کان نکیر، اینا اون کیفر منو چجور میبینن، چگونه خواهد بود برای اینا. خود مشرکین نسبت به هم دیگه سلسله مراتب دارن، برخورداریشون بیشتر برخی مشرکین. نسبت به مؤمنین اوضاع چجوریه؟ در سوره مبارکه زخرف آیه شریفه 33 که عرض کردم اگه خدا از ماها نمیترسید، حالا کلمه نمیترسید تو خوبی نیست، اگه خدا نگران ماها نبود. در سوره مبارکه زخرف آیه شریفه 33 خداوند اینجور میفرماید ولولا ان یکون الناس امتن واحده، اگر این نبود که همه مردم یه امت بشن، یعنی همه کافر بشن و همه خدا رو تکذیب بکنن. یعنی عبارت سادهش این میشه، اگه نگران نبودم که شما مؤمنین و مسلمین ببیوندید به کفار و مشرکین، اگه از این نگرانی نبود، لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه، من خونه کفار و مشرکین و سقفش از نقره می کردم و معارج علیه های از هرون و این نردبون های از نقره که برن بالا. من اگه من خدا نگران نبودم که شما مؤمنین ببینید این مشرکین خیلی ثروتمندن و این شما رو نگران بکنه، که آقا انگار هرچی آدم مشرکتر و کافرتر و بیدینتر باشه نزد خدا مقربتره. من اگه از این نگران نبودم که شما هم مثل کفار کافر و مثل مشرکین مشرک بشین، سقف خونه اینا رو از نقره میکردم. عزیزان، سروران، این که در دنیا میبینید ادعی که نسبت به آیات الهی منکرن، تکذیب میکنن، اینا برخورداری مادی دارن، این شما رو نگران نکنه. سنت خدا در مورد اونا با سنت خدا در مورد شما فرق میکنه. سنت خدا در مورد مشرکین و کفار اینه، گناه میکنن، خطا میکنن، اول بهشون مهلت میده، زود نمیزنه، بعد اول امحال میکنه، مهلت میده، بعد املاء میکنه، بیشتر امکانات میده، بعد استدراج میکنه، درجه به درجه اینا رو میبره پایین. کاری باشون نداره. نگران نشو که خدا مشرکین رو عذاب نمیکنه. ولی در مورد شما مؤمنین چی؟ شما کوچکترین اشتباهی میکنید خدا گوشتون رو میکشه، تنبه میده. خدا شما رو دوست داره که خطا میکنید سری میزنه. اونی که خطا میکنه خدا باش کاری نداره، حکایت اون کسیه که بیماره، اول پزشک میگه آقا ایشون مثلا مواد قندی نخوره، چربی نخوره، نمک نخوره. یه روز پزشک اینجوری میکنه، میگه آقا شما هر چی میخوای بخوری بخور. این معناش این نیست که حال این خوب شده، معناش اینه که دیگه کار تمامه، دیگه مراعات فایده نداره، بزن 4 روز هر چی میخواد بخوره بخوره. خدا مشرکین رو ول کرده به حالشون. تو نگو آقا این نمیدونم کفار در فلان کشور، این که میگم کفار و مشرکین هموطنان اومد به نظر اسم معنی بدی برداشت نشه، حالا یه ثروتمندی تو فامیل پس این جزء مشرکینه، نه آقا در مورد کسی قضاوت نکنیم. اما این که میبینیم یه اشقیایی تو این عالم هستن برخورداری دارن، اون برخورداری شما رو نگران نکنه، همین چهار روز دنیاست. ما تلاشمون رو می‌کنیم، خدا هر چی داد الحمدلله رب العالمین. پس ششمین دلیلی که برخورداری یا عدم برخورداری موضوعیت نداره اینه که کفار و مشرکین بیشتر دارن. اگه واقعا داشتن مال علامت احترام بود، محترمترین بنده خدا کی بود؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. از پیغمبر ما عزیزتر کیه که لولاک لما خلقت الافلاک، اگه تو نبودی اصلا این عالم رو خلق نمی کردم، و لولا علیون لما خلقتک، اگر علی نبود تو رو خلق نمی کردم، و لولا فاطمه لما خلقتکما، و اگر فاطمه نبود شما دوتا رو خلق نمی کردم. این درجه بندی نیستا، این عزت و احترامه. پیامبر ما چی داشت؟ حضرت موسی چی داشت؟ حضرت عیسی. قالب انبیا چوپان، فقیر، ندار. اگر برخورداری مادی علامت عزت بود، عزیزتر از انبیا کیا بودن؟ نظام محاسباتی ذهن ما خرابه، برای همین قصه میخوریم تو دنیا که ما نداریم، اون داره، فلانی مثلا اینو فلانی، اینا میگذره و اصلا داشتنش برای ما فرض نیست. و آخرین دلیلی که برخورداری و عدم برخورداری لزوماً معنای متبادر به ذهن ما رو نداره اینی که ماهیت نعمت و نقمت رو درست درک نمی کنیم. نعمت عامل وظیفه است، عامل مسئولیت، خوشحالی نداره. نقمت در قیامت جبران میشه برای ما، اتفاقا یه وقتای خوشحالی داره، ناراحتی نداره. به من میگن آقا بیا شما در یک مستری یک مسئولیتی رو بپذیر. خب الان من چه حسی باید بهم دست بده؟ یه وقتی چند سال قبل فقیر یه مسئولیت کوچیکی پیدا کردم، یه مدتی کلی یعنی خب به صورت طبیعی دیگه صدها پیامک تبریک و تماس و نمیدونم ارسال مثلا نمیدونم برگه های ابر و باد زیبایی که تبریک میگیم فلان اینا. یه آدم حسابی به من زنگ زد، گفتم سلام علیکم. گفت علیکم السلام. گفت من تماس گرفتم به شما بگم که مسئولیت سنگینی رو دوشتون اومده، کلمه تبریک رو به کار نمیبرم، تسلیت هم نمیگم چون بالاخره خدمت به مردم یه توفیقی است، ولی تبریک نمیگم. گفتم خوشحال کننده ترین پیامی که تو این ایام به من رسید همین فرمایش شما بود. چرا؟ البته عیبی نداره اگه من کسی رو میبینم که مسئول شده و این واقعا روحیش، سابقش، منشش خدمت، تبریک میگم که توفیق خدمت پیدا کردی. اما بینی و بین الله واقعا تبریک ما از این جهته، مسئولیت اومده رو دوش من، من فردا قیامت نمیدونم چی خواهم، الان من کوچکترین حرفی بزنم یا تصمیم بگیرم تو انتهای کشور، تو مرز یه نفر از این تصمیم من متضرر بشه، مگه فردا قیامت ول میکنن منو؟ این که مسئولیت عامل خوشحالیه، این یعنی این که نگاه من به مسئولیت نگاه طعمه است. آخ جون پیدا شد، بریم که بارمونو ببندیم، ظرف 6 ماه خودم و خانواده و اطرافیان همه بار رو ببندن. این نگاه و تبریکم میگیم. مال، قدرت، ثروت، شهرت، جایگاه، اینا عامل مسئولیته. یعنی وقتی اومد ما باید خوابمون کم بشه، نگران شیم، استراب پیدا بکنیم، نه که خوشحال بشیم. لذا مؤمن پس میزنه، میگه نمیخوام. اگر واقعا یه کاری متعین در او شد، میگه حالا متعین. روزی که در 14 خرداد 68 میخواستن جانشین امام رحمت الله علیه رو تعیین بکنن و بس رفت به سمت رهبر معظم انقلاب، یک نفر در مخالفت با رهبری صحبت کرد. اون کی بود؟ خود رهبری. ایشون اومد گفت باید خون گریز که مثل منی در این جایگاه قرار بگیره. هی آقایون گفتن نخیر، شما باید بپذیرین. ایشون حرفشون رو قطع کردن. ایشون گفتن در حال من مخالفم، با ناراحتی اونجا رو ترک کردن. مؤمن برای قدرت، برای ثروت، برای شهرت خودشو جلو نمیندازه. همه ما رو بشناسن، همه ما رو با دست نشون بدن که چه، حالا بعدش چی بشه؟ از اون طرف یه چیزی رو از ما گرفتن، خدا جبران میکنه. اگر چیزی ازت میگیرم این جبران خواهد شد. ما یه جایگاهی داشتیم از بین رفت، پولی، بگو یا مدرک کل فوت، این ذکر رو بگو، ای جبران کننده هر چیزی که از دست میره، خدا جبران میکنه. خب نه، مالم از دست رفت، جاش بهت آبرو میدم، عزت میدم، آخرتتو آباد میکنم، بچه خوب بهت میدم، من جبران میکنم، من از مادر به تو مهربونترم، تو بپذیر منو. در یه روایتی داریم خداوند حدیث قدسی میفرماید که هیچ چیزی به اندازه گرفتن جان مؤمن منو به تردید نمیندازه. حتی تردید که میگیم چون کلمه نداریم میگیم، حالا بند خدا که تردید، خدا میگه هیچ وقت من انقدر مردد نمیشم. میخوام جان یه مؤمن رو بگیرم، من میخوام اینو از زندان به قصر وارد بکنم، این چیه؟ ناراحته، کراهت داره از این که از دنیا بره. تهش چیکار میکنم؟ دوتا گل میفرستم، دوتا گل بهشتی، یکیش مسخیه است، یکی منسیه. یکی او رو نسبت به مال و فلان اینها چیز میکنه دیگه، رها میکنه و بی تعلق. یکی هم باعث فراموشیش نسبت به خانواده و اطرافیان میشه که راحت جان بده. حکایتی بخونم و عرضم رو جمع بکنم. جناب سعدی در گلستان میگه یه پادشاهی یه اتفاقی براش افتاد، یه مصیبتی براش وارد شد. این نذر کرد که اگر این اتفاق به خیر و خوشی بگذره و پیروز بشه تو این موضوع، یه مبلغی رو به زاهدان اون مملکت هدیه بده، یه مبلغ زیادی. تو اون اتفاق، اون گرفتاری، هرچی که بود، این پادشاه پیروز شد، موفق شد و این پولو داد به صدر اعظمش، به اون وزیرش، گفت اینو ببر بده به زاهدان این مملکت، چون من نذر کردم که این پول به اونا برسه. این پولو گرفت و اون صدر اعظم آدم عاقلی بود، راه افتاد که زاهد پیدا بکنه این پولو بده. یه مدتی گذشت و پادشاه گفت پولو دادی؟ گفت نه قربان، هنوز دارم میگردم، پیدا نکردم. گفت چی داری میگی؟ بر اساس گزارشی که به من دادن تو مملکت ما 400 زاهد نامدار داریم، یعنی 400 تا زاهد که شهرت دارن، همه اینا رو میشناسن، تو چطور پیدا نکردی؟ وزیر میگه که قربان، من میرم زاهد پیدا میکنم، ولی زاهدا پول نمیگیرن. اونایی که شما میگید که الان برم سر زب گرفتن پولو، شما گفتین پولو بده به آدم زاهد دیگه، من میگردم زاهد پیدا میکنم، التماس میکنم، یک سکه از این پولا رو نمیگیره. شما گفتین بده به زاهد دیگه، زاهد معناش اینه. زاهد که درم گرفت و دینار، زاهدتر از او یکی به دست دار. اونی که دنبال این یه پولی برسه و مفتکی بگیره که دیگه بهش زاهد اطلاق نمیشه. شما فرمودید بده به زاهد. 7 نکته عرض کردم، عنوانوار بگم. 1، دنیا در قبال آخرت نمیارزه. 2، نعمت دنیا خاصیتش زوال و فناست. 3، این چیزی که به ما میدن معلوم نیست که نعمت یا نقمته، ظاهرش ما رو فریب میده. 4، هر چی تو دنیا میدن یا میگیرن ابتلاه، جدی نگیر. 5، مهم اینه که ما در آخرت غنی باشیم نه دنیا، فقر دنیا اشکالی نداره، علامت حقارت نیست. 6، اگه مال عزت بود کفار و مشرکین بیش از مؤمنین از مال و منال دنیا بهرمند نمی شدن. و 7، نعمت عامل مسئولیت و نقمت عامل جبران در قیامت. این ماهیت اگه بفهمیم انقدر ناراحت نمیشیم. خب بریم در خونه امیر المؤمنین سلام الله علیه. امشب شب شهادت اون کسیه که ما از او به عنوان نماد عدالت یاد میکنیم یا نه. دشمنهاشم وقتی به او میرسن در مقابل عدالت او سرفرود میارن. سوده همدانیه، بانوی محترم صدر اسلام، رفت پیش معاویه لعنت الله علیه و گفت من از بصر بن ارتاد اومدم شکایت بکنم. بصر بن ارتاد فرمانده سپاه معاویه بود، خیلی سفاک بود. دوتا فرزند عبدالله ابن عباس و این سر برید، آخر عمرش دیوانه شده بود. یه چوبی رو برمی‌داشت مثلا این قرار میداد بین پاش حرکت میکرد، ادای مثلا اسب سواری رو در می آورد. خیلی صفاک بود. اومد به معاویه گفت این بسره بن ارتاد که به عنوان حاکم ما تعیین کردی مردم رو میکشه به ناحق، به مردم ظلم میکنه. دو کلمه که حرف زد معاویه نگاه کرد گفت تو همونی نیستی که تو جنگ صفین برادراتو با شعر علیه من میشوروندی که علیه من شمشیر بکشند و سپاه علی بن ابی طالب رو تحریک میکردی؟ سوده گفت معاویه رها کن، من برای کار دیگه اومدم. معاویه گفت برای چی اومدی؟ گفت اومدم بگم این بس رو برکنار کن، این مردای ما رو به ناحق میکشه، به مردم ظلم میکنه، اینو اگه برکنار نکنی ما قیام میکنیم چون دیگه به اینجامون رسیده. معاویه برگشت گفت تهدید میکنی منو؟ تو رو با یه وضع دردناکی میفرسن پیش همون بسر بن ارتاد تا حق تو بده، ببین چه جوری سر از تنت جدا کنه. همین که داشت معاویه داد میزد، این سوده شروع کرد زیر لب چیزی زمزمه کردن و دستش رو اینجوری روی زمین حرکت میداد. حالا اگه مثلا خاک بود یه چیزی مینوشه، اگه مثلا قصر معاویه بود یه چیزی رو انگار رو زمین داره با انگشتش مینویسه. معاویه متوجه شد، گفت چی میگی؟ گفت هیچ، بچلی منو بفرست. گفت نه بگو چی میگی؟ گفت داشتم اینو میخوندم، صلی الله علی جسم تزمنه قبر فاصبح فیه العدل مدفونا. سلام خدا بر اون جسمی باد که تزمنه قبر، قبر او رو در بر گرفت، فاصبح فیه العدل مدفونا، عدل با او دفن شد. قد حال فالحق لا یبقی بهی بدلا، سوگند خورده بود که حق جابجا نکنه. فسار بالحق والایمان مقرونا، با حق و ایمان مقرون شد. معاویه گفت در مورد کی داری صحبت میکنی؟ سوده گفت در مورد امیرالمؤمنین علیه السلام. معاویه سوال کرد مگه چیکار کرده علی که میگی او با عدل مشهور بود و با رفتن او عدل مدفون شد؟ سوده گفت یه روزی اومدم پیش علی بن ابی طالب که شکایت بکنم از حاکمی که برای ما فرستاده. وارد شدم، علی رو به قبله ایستاده بود، میخواست تکبیرت الاحرام بگه. وارد شدم گفتم یا امیرالمؤمنین شکایت دارم. حضرت گفت از کی؟ گفتم از حاکم شما. حضرت گفت حاکم من چی کار کرده؟ گفتم حاکم شما وقتی میخواد زکات بگیره این پیمانه رو که تو گندم ما میزنه پیمانه رو پر میکنه. عنایت کنید پیمانه رو که میزنید، خب یه چیزی مثل گندم که جامده ممکنه از اون لبه پیمانه بیاد بالاتر، این از زیر میزنه پیمانه رو پرتر میگیره، به این شکل به ما ظلم میکنه. من اومدم به شما شکایت بکنم از این حاکمی که برای ما فرستادید. سوده میگه اینو که گفتم امیرالمؤمنین که ایستاده بود نماز بخونه نشست در حالی که تمام غم دنیا در چهرش بود، گفت اللهم انی لم آمرهم به ظلم خلقک، انی لم آمرهم به ظلم خلقک ولا به ترک حقک. خدایا تو شاهد باش من نگفته بودم به اون حاکم که به مردم ظلم بکنه و حق رو ترک بکنه. این حاکم پیمانه رو زیر میزد، یه مقدار از لبه پیمانه گندم بیشتر از مردم میگرفت. معاویه ملعون اشکش جاری شد، گفت سوده علی رو برام وصف کن. سوده گفت برای چی میخوای از علی بدونی؟ گفت دوست دارم بدونم شماها از علی چه میگید. او شروع کرد گفتن و سوده میگه اشک معاویه از ریشش میچکید، انقدر که گریه کرد وقتی از عدل علی گفتن. اما کاری کردن با امیرالمؤمنین که سه شب پیش گفت خدایا من دیگه خسته شدم، این مردم هم از من خسته شدن، دوست ندارن منو، از نصیحتای من بدشون میاد، اینا منو از اینا بگیر و خوبتر از اینا رو به من بده و بدتر از منم قسمت اینا کن. خدا هم اجابت کرد. اسبق میگه لحظات آخر مردم جمع شدن، امام مجتبی اومد بیرون، گفت امیرالمؤمنین میگه مردم برین، خدا خیرتون بده. برید، من توقعی ندارم. پریشب عرض کردم این خانواده جملاتشونم به هم شبیه. یا آقای دیگه هم یه شبی به همه گفت بریم. اینا فقط با من کار دارم، به شما کاری ندارم. دست زن رو بچه منم بگیرید اگه میخوان برن برن، من از هیچ کس توقع ندارم. اسبق میگه مردم پراکنده شدن، من پای رفتن ندارم که نشستم. امام مجتبی دوباره اومد بیرون، دید من نشستم، به من گفتش که اسبق آقا فرمودن که برین، چرا نشستی؟ میگه با چشم گریون گفتم میشه یه بار دیگه آقا رو ببینم؟ میگه امام حسن یه نگاهی به من کرد، رفت داخل منزل. لحظاتی بعد اومد گفت اسبق آقا میگن بیا. رفتم داخل، وقتی داخل شدم این عبارتی که اسبق میگه دیدم: امیرالمؤمنین مصعب به اصابت صفرا. دیدم امیرالمؤمنین یک پارچه زردی به پیشونیش بسته. و قد علا صف رتون فی وجهه. دیدم صورت امیرالمؤمنین هم زرده. علا تلک الاصابه، با همین زردی پارچه این صورت هم زرده. من هرچی نگاه کردم نفهمیدم که صورت آقا زردتر یا اون پارچه که به پیشونی امیرالمؤمنین بستن. میگه لحظه حواسم پرت شد به پاهای امیرالمؤمنین. فاذا هو یرفع فخذن و یزع اخرى من شدت ضربت و کسرت سر. دیدم امیرالمؤمنین داره پاشو از درد رو زمین میکشه، هی پاشو میاره بالا، هی پارو روی زمین میکشه. اسبق میگه داشت روح از بدنم پرواز میکرد. من میخوام یه جمله بگم اسبق. یه جایی راوی میگه نگاه کردم دیدم ول حسین و یجود و به نفس ابا عبدالله داره پا ابا عبدالله داره پاشو رو خاک میکشه. امیرالمومنین پاشو رو خاک کشید، ولی کسی به بچه های امیرالمومنین که جسارت نکرد. ولی لحظاتی بعد زینب کبرا اومد بالا وایستاد، دو تا دست رو